تفسیر قرآن کریم صوت شماره 4 آیات 30 تا 39.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 30 سوره مبارکه بقره. خداوند در این آیات داستانی رو مطرح میکنه از خودش، از ملائکش، از ابلیس و از آدم ابوالبشر که به عنوان خلیفت الله و جانشین خودش اراده کرد در روی زمین خلق کنه. داستانیه که یه چالشی درش پیش اومد و نکاتی درش مطرح شد که به شدت مهمه، چون خداوند هم هدف از خلقت رو تو این داستان داره میگه و هم کل داستانی رو که خداوند در بحث خلقت از مخلوقاتش میخواد رو داره تو این داستان مطرح میکنه. مهمترین آزمایش مخلوقات رو تو این داستان داره خداوند متعال مطرح میکنه. حالا میخونیم متوجه میشیم. و از قال ربک للملائکه، و هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، من در روی زمین جانشینی قرار خواهم داد، یا من قرار دهنده جانشینی خلیفه ای در روی زمین هستم، میخوام این کارو انجام بدم. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. فرشته‌ها با تعجب پرسیدن آیا کسی را در آن قرار میدهی که فساد و خونریزی میکند؟ حالا این سوالو یا از تجربه های قبلی موجودات قبلی تو ذهنشون بود و پرسیدن، یا فرقی هم نمیکنه، ملائکه موجودات مجردن، آینده براشون روشنه، از آینده یه دورنمایی از خلقت انسان ها، اون جنگ ها و فساد ها و خونریزی ها و اینا رو دیده بودن، بعد این سوالو میپرسن. بعد و نحن نسبح بحمد که بن نقدس لک، و در حالی که ما تسبیح به حمد تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس میکنیم. موجودات عالم مظهر اسماء و صفات الهی هن. یعنی خداوند اسماء و صفات الهیش رو به وسیله مخلوقات و موجودات عالم داره به ظهور میرسونه. مثلا حیوانات مظهر اسم سمیع و بصیر الهی هن. ملائکه اینجا خودشون هم دارن میگن مظهر اسم سبوح و قدوس الهی هن. تسبیح، تقدیس، نسبح و نقدس، یعنی پاک، پاکیزه، مقدس. ملائکه با تعجب گفتن اگر هدف از خلقت تسبیح و تقدیس و عبادت شماست، خب ما که داریم این کارو به بهترین وجه ممکن انجام میدیم، دیگه چه نیازی هست به خلق یه همچین موجودی با این همه عوارض. قال انی اعلم ما لا تعلمون. خداوند متعال فرمود من حقایقی را میدانم که شما نمیدانید، من از آینده این مخلوق یه چیزی میدونم که شما نمیدانید. بعد خداوند متعال برای اینکه پاسخ ملائکه رو بده و اونها رو اقناع کنه در بحث خلیفت اللهی و بگه که آدم شایسته خلیفت اللهی نه شما، اومد یه مسابقه رو ترتیب داد، یه رقابت سالم و سازنده و درس آموزی رو ایجاد کرد. گفت من اسماء و صفاتم رو ارائه میدم، هر کدوم از شما تونستید همه‌شو بگیرید و عین آینه منعکس کنید، اون خلیفت الله. قبوله؟ هر کی ظرفیت بیشتری داشت. و علم آدم الاسماء كلها، سپس اسماء رو تمامش رو به آدم تعلیم داد. تعلیم در فرهنگ قرآنی اون چیزی که تو ذهن من و شما هست نیست. تو ذهن من و شما تعلیم یعنی یه چیزی رو تو ذهن یه نفر بکنی. ظرف ذهن یه نفر اگر یه چیزی رو در بر بگیره میگیم طرف یه چیزی رو یاد گرفت، مورد تعلیم قرار گرفت. اما علمه، آموخت، تعلیم داد در فرهنگ قرآنی یعنی در وجود او تحقق داد، نه اینکه فقط تو ظرف ذهنش کرد. ماها قبل از اینکه چیزی رو در وجود خودمون تحقق بدیم، اول باید تو ظرف ذهنمون بکنیم، یه تخیلی، یه ذهنیتی از اون مطلب داشته باشیم، بعد یواش یواش در اثر کار و تلاش و تکرار و ایجاد مهارت و اینا مثلا در وجود خودمون اونو تحقق بدیم. این تحقق بخشی رو میگیم علم. و علمه یعنی خداوند اسماء خودش رو کلها، همش رو در وجود حضرت آدم تحقق بخشید. حضرت آدم شد مظهر همه اسماء و صفات الهی. تو دعای جوشن کبیر 1001 اسم الهی هست، شد مظهر تمام اون 1001 اسم الهی. همه اسماء الهی رو تونست این منعکس کنه، علیم، حکیم، قدیر، ارحم الراحمین، اشد المعاقبین، همه اینا رو. ثم عرضهم على الملائکه، سپس همینا رو به ملائکه عرضه داشت. جالبه در مورد آدم میفرماد علمه، در مورد ملائکه میفرماد عرضه، عرضه داشت، چون جنس آدم و ملائکه در پذیرش اسماء و صفات فرق میکنه. بعد خداوند متعال فرمود فقال انبئونی به اسماء هؤلاء. خب اگه راست میگید انبئونی، به من خبر بدید، یعنی اینا رو منعکس کنید، نشون بدید که شما هم میتونید جلوه گر باشید و اینا رو جلوه بدید. ان کنتم صادقین، اگر راست میگید. در آیه 32 ملائکه گفتن قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. خدایا منزهی تو، ما چیزی جز آنچه به ما تعلیم دادهی نمیدانیم. انك انت العلیم الحکیم، همانا تو دانا و حکیمی. یعنی ما فقط اون چیزایی رو میتونیم انعکاس بدیم که در وجودمون محقق شده. علمتنا، به زبان ساده بخوایم بگیم خداوند 1001 اسم خودش رو به حضرت آدم داد، او همه رو منعکس کرد، 1001 اسم خودش رو به ملائکه عرضه داشت، اونا فقط بخشیش رو تونستن انعکاس بدن، همونایی که تو وجودشون تثبیت شده بود، همون چیزایی رو که ظرفیتش رو داشتن. آدم میتونست این ظرفیت رو داشت که همه اسما و صفات رو بگیره منعکس کنه، ولی ملائکه نه، فقط میتونستن برخی از اسما و صفات رو بگیرن و منعکس کنن. یعنی چی؟ یعنی درسته که ملائکه پاکترن از جنس بشر البته، ولی انسان ظرفیت بیشتری داره، ظرفیت کاملتری داره، و اگه اون ظرفیت کاملش رو به فعلیت برسونه، تو مسیر صعود استفاده کنه، تو مسیر فساد و خونریزی استفاده نکنه، اون وقت خیلی مقامش از ملائکه بالاتر میره. بعد خداوند متعال برای اینکه ملائکه رو توجیه کنه، قال یا آدمو، فرمود ای آدم، انبئهم به اسمائهم، خبر بده اونها رو به اسمائشون، یعنی این اسما و صفاتی رو که من در تو تحقق بخشیدم منعکس کن. فلما انبئهم به اسمائهم، وقتی او همه رو منعکس کرد، کاملتر بودنشون نسبت به ملائکه نشون داد، قال الم اقول لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، خداوند متعال فرمود آیا به شما نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین را میدانم، و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، و همچنین میدانم آنچه را شما آشکار میکنید و آنچه را پنهان میداشتید. یعنی خداوند در یک مسابقه علمی، مسابقه‌ای که فقط بحث ذهنی نبود، بحث تحقق در جان بود، یه رقابت سالمی رو در این زمینه ایجاد کرد، ملائکه رو توجیه کرد که داستان چیه، داستان کماله، داستان ظرفیت بالاتره، فقط پاکی و اینها نیست، داستان اینه که شما خلیفت الله میخوای باشی. خلیفت الله یعنی کسی که همه اسماء و صفات الهی رو بگیره و بتونه منعکس کنه. حالا نکته های این داستان تا اینجا، آیا سوال کردن، انتقاد کردن، اعتراض کردن از یک مقام عالی تر اشکالی داره؟ خیر، البته از باب استبصار. ملائکه سوال کردن، خداوندم باهاشون بحث کرد، پاسخشون داد، قانعشون کرد. یک مدیر اگر در یک مجموعه زیر دستاش در مورد سیاستاش ازش سوال کنن، او وظیفه داره، اگر درست عمل میکنه دیگه البته، پاسخشون رو بده، اونها رو اقناع کنه و حقانیت سیاست خودش رو به اونها اثبات کنه. سوال کردن از باب استبصار هیچ ایرادی نداره، خیلی هم خوبه، مورد تایید قرآنه. البته سوال کردن از باب انکار داستانش فرق میکنه، یه فردی مرض و غرض داره، سوال میکنه از یه مقام عالی تر، نمیخواد بدونه، میخواد مانع تراشی کنه، میخواد اذهان رو مشوش کنه، میخواد تو کار اخلال ایجاد کنه، اون داستانش فرق میکنه. سوال کردن از باب انکار مورد تایید نیست، اما سوال کردن از باب استبصار که انسان یه چیزی رو بفهمه، 100% مورد تاییده. و خداوندم پاسخ داد، اونا رو قانع کرد و فرمود و از قل نال الملائکه تسجدوا لآدم، و هنگامی را که به فرشتگان گفتیم، یعنی یاد کن این زمان رو، برای آدم سجده کنید، یعنی در مقابلش خضوع و خشوع داشته باشید، کرنش داشته باشید، در مقابل او سر تعظیم فرود بیارید، در مقابل او متواضع باشید. فسجدوا، پس همگی سجده کردند، الا ابلیس، مگر ابلیس، ابا، که سر باز زد، و استکبر، تکبر ورزید، خودشو در یه جایگاه بالاتری از اون جایگاه واقعی خودش دید، و کان من الکافرین، و از کافران شد، که البته از کافران بود، و با این آزمایش دستش رو شد و ماهیت اصلیش برای همه روشن شد. نکته اینجاست، هدف از خلقت، خلقت خلیفت الله، خلیفت الله بهانه آفرینشه، خداوند این عالم رو آفریده و یک انسان کامل، انسان برگزیده، انسان به کمال رسیده رو در هر زمانی به عنوان خلیفه خودش روی زمین قرار میده که حجت او باشه بر همه بندگان، و ما همه وظیفه داریم در مقابل خلیفت الله زمان خودمون سر کرنش و تعظیم و تواضع فرود بیاریم. خداوند امر کرده به او سجده کنید، یعنی نهایت تواضع و تعظیم و کرنش. حالا این خلیفت الله در هر زمانی یک کسی است، در ابتدای خلقت حضرت آدم بود که تازه یه پیامبر اولوالعزم هم نبود، و لم نجد له عزما، به خاطر اون فرمایش خداوند که عمل نکرد و اون میوه ممنوعه رو خورد و از بهش خارج شد، همچین عزم آنچنانی هم ما در اون ندیدیم، تازه یه پیامبر غیر اولوالعزم بود. بعد پیامبران اولوالعزم، پیامبرانی که مأمور به امور باطنی هستن، مثل حضرت خضر، و در عالی ترین مرتبه خلیفت الله که دیگه میشه 14 معصوم ما، پیامبر خاتم، و 12 امام بعد از پیامبر خاتم که دقیقاً خود پیامبر خاتمن، الا یک منصب نبوت و رسالت. حالا امروز خلیفت الله زمان ما کیه؟ این شبکه‌های وهابی که این همه بر علیه تشیع و مهدویت دارن تلاش شیطانی و مذبوحانه میکنن و در راستای اهداف اربابان خبیث استکباری و صهیونیستیشون دارن کار میکنن، باید پاسخ این سوال رو بدن، خلیفت الله زمان ما الان کیه؟ اون کسی که جانشین خدا روی زمینه، میتونه همه اسماء و صفات الهی رو منعکس کنه. نمیتونیم یه آدم معمولی بی سواد رو بگیم خلیفت الله، آقا این خلیفت الله، نمیتونیم اینو بگیم که علمای شهرمون خلیفت الله هستن. مگه میشه خلیفت الله باید همه اسماء و صفات الهی، همه کمالات الهی رو بتونه در اوج خودش جلوه بده؟ خلیفت الله باید به زبان و لهجه های همه مردم دنیا بتونه صحبت کنه؟ از امام رضا علیه السلام پرسیدن آقا شما چجوریه که به زبان همه بلدید صحبت کنید؟ فرمود من حجت خدا بر مردمم. میشه خداوند حجتی بر مردم بفرسته بعد نتونه اون با زبان آنها صحبت کنه؟ خلیفت الله نه تنها زبان همه انسان های روی کره زمین، زبان همه موجودات، جنیان، پرنده ها، همه موجودات عالم رو میدونه. علمنا منطق الطیر. اصلا روایت داریم از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه، بهار الانوار جلد 51 صفحه 81، که اصلا در زمان ظهور حضرت ولیعصر یک شبکه، یک رسانه، حالا توی روایت با عنوان ابر اومده، اما ابر یعنی چی؟ بر بالای سر انسان ها هست، یک منادی از درون او ندا میده، به احتمال قریب به یقین یعنی رسانه، یعنی مثلا اون ماهواره، اون شبکه ماهواره، شبکه رسانه‌ای که اصلا حضرت مهدی رو فقط با این نام خلیفت الله به مردم دنیا معرفی میکنه. بس که این خلیفت الله گویاست، رساس، مطلب رو میرسونه. میفرماید تو این روایت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یخرج المهدی و علی رأسه قمامتون، خارج میشه مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف و در حالی که بر روی سر او ابریست، فیها منادن ینادی، که در اون یک منادی، یه ندا دهنده‌ای ندا میده، که احتمال بسیار زیاد با توجه به پیشرفت‌های روز این ابر همون رسانه است، همون ماهواره است، بنا به احتمال بسیار بالایی که میدیم، الله اعلم. اون منادی هم که در اون ندا میده احتمالاً اون مجریشه که میگه هاذ المهدی، این همون مهدی است که شما منتظرش بودید، خلیفت الله، خلیفه خدا بر روی زمینه. فتبعوه، پس از او تبعیت کنید. یعنی یکی از نام‌هایی که باعث میشه حضرت ولی است در زمان ظهور به مردم دنیا نشون داده بشه همین بحث خلیفت اللهه. و مهمترین آزمایش خلقت هم اینه، اگر ما در مقابل خلیفت الله زمان خودمون متواضع بودیم که در آزمایش سنگین ولایت موفقیم مثل ملائکه، اگر مثل ابلیس در مقابل خلیفت الله زمان خودمون متکبر بودیم و سر تعظیم در مقابل او فرود نیاوردیم، ملعون میشیم و در آزمایش ولایت مردود میشیم و ملعون و رج مثل ابلیس. ابلیس 6000 سال عبادت داشت، خلیفت الله زمان خودش رو قبول نکرد، همه پاک شد و تا ابد در آتش جهنم خودش و پیروانش خواهند سوخت. پذیرش ولایت اینقدر مهمه، اگر کسی بفهمه، مثل همینجا که خداوند حق رو توضیح داد و اتمام حجت کرد که باید به خلیفت الله زمان خودش ایمان بیاره، در مقابل او سر تعظیم داشته باشه و در مقابل او کرنش و تواضع داشته باشه و نکنه، قطعا تا ابد در آتش جهنم خواهد سوخت. چون پیروی از خلیفت الله که ما رو به اوج میرسونه، پیروی از خلیفت الله که بندگی ما رو نشون میده. ما در مقابل یک فردی متواضعیم که به ظاهر مثل خودمونه اما در واقع بسیار بسیار از ما بالاتره و خلیفه و جانشین خدا بر روی زمینه و همه اسماء و صفات و کمالات الهی رو داراست. خداوند از کجا بفهمه ما بنده ایم؟ از اینکه در مقابل خلیفه او، جانشین او در روی زمین، کرنش داریم، تواضع داریم یا نه تکبر داریم، این مشخص میکنه. ملاک بندگی اینه. بعد در ادامه آیه 35 میفرماد و قلنا یا آدمو، و گفتیم ای آدم، اسکن انت و زوجک الجنه، تو با همسرت در بهشت سکونت کن، و کلا منها رغدا حيث شئتما، و از نعمت های آن هر جا میخواهید گوارا بخور، ولا تقربا هذه الشجره، اما نزدیک این درخت نشید، اون درخت ممنوعه نشید، فتکونا من الظالمین، که از ستمگران خواهید شد. یه همچین شرایطی رو خداوند تو اون بهشت احتمالاً برزخی براش ایجاد کرد، اما شیطان که اینطوری زخم خورده بود، فازلهم الشیطان عنها، پس شیطان موجب لغزش آنها از آن شد، یعنی از آن بهشت شد، فاخرجهما مما کانا فیه، و آنان را از آن چه در آن بودند بیرون کرد، و قل نه به تو، و در این هنگام به اونها گفتیم همگی در زمین هبوط کنید، فرود آیید، که چه جای زمین، بعضکم لبعضن عدو، در حالی که بعضی دشمن برخی دیگر خواهید بود. یعنی دارم میفرستمتون وسط جنگ و دعوا و رینگ بوکس، یه همچین ماهیتی داره زمین، محل تزاحم و تعارض، و لکم فی الارض مستقر، و برای شما در زمین قرارگاه هست، و متاع الهین، و وسیله بهره برداری تا مدت معینی خواهد بود. و یه نکته‌ای که اینجا لازمه گفته بشه اینه که حضرت آدم باید روی زمین میومد، انی جاعلون فی الارض، فی الارض خلیفه، قرار بود خلیفت الله رو زمین باشه. همین الان خلیفت الله روی زمین، فی الارض، فی الارض کیه؟ حضرت ولی است. قرار بود خلیفت الله بیاد رو زمین، منتها قرار بود با یک عزت و احترام و جلال و جبروت و شکوه و اینا بیاد، منتها چون این کار زشتو کرد، چون این امر الهی رو زیر پا گذاشت، اه به تو فرودایی، یه جور دیگه اومد پایین، دیگه با اون عزت و جلال و جبروت و شکوه و احترام و اینا نبود. تشبیهن دو تا دختر و پسر میخوان با هم ازدواج کنن، اگر همه نکات رو در بحث عقد و عروسی و رعایت احترام بزرگترها اینا، فرهنگ لازم بین دو تا خانواده رعایت بشه، اینا با با یه عزت و احترامی میرن خونه بخت، خیلی با شکوه. اما اگر یه چیزایی رو زیر پا بذارن، احترام بزرگترها، دو تا خانواده بی فرهنگ بازی در بیارن، به تیپ و تاپ هم دیگه بزنن، اینا میرن خونه بخت، اما نه دیگه با اون عزت و احترام و با اون شکل زیبا، با یه شکل بدی میرن تو خونه بخت. حضرت آدم هم همین جوری بود، قرار بود به شکل زیبایی بیاد روی زمین، اون چون سمت اون درخت ممنوع رفت، دیگه با اون عزت و احترام نبود. برید پایین، اهبطوا بعضکم لبعضن عدو. بعد که حضرت آدم و حضرت حوا اومدن روی زمین، ناراحت شدن، توبه کردن، گریه زاری کردن در پیشگاه خداوند، که فتلقا آدم من ربه کلمات، سپس آدم از پروردگارش کلماتی دریافت داشت، تلقی کرد، دریافت داشت، فتاب علیه، با اونها توبه کرد، انه هو التواب الرحیم، که خداوند توبه پذیر و مهربانه. که در روایت داریم این کلمات نام نامی پنج تن آل عبا بود که به واسطه اینها و با توسل به این نامها در درگاه خداوند توبه کرد و خداوند هم توبه او رو پذیرفت. که اسناد این کلمات که این نامها باشه، ارشاد القلوب الی الصواب جلد 2 صفحه 210، امالی صدوق صفحه 75، بهار جلد های 24 و 26، معان الاخبار صفحه 125 و کتب روایی دیگه. بعد فرمود قل نهب تو منها جمیعا، همگی از آن فرود آیید، یعنی از بهش برید سمت زمین. فاما یاتینکم منا هدن، هرگاه هدایتی از طرف من برای شما آمد، فمن تبع هدایا، کسانی که از آن پیروی کنند، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی بر اونهاست و نه غمگین شوند، نه ترسی از آینده مثلا و نه غمی از گذشته، و الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، و کسانی که کافر شدند و آیات ما را دروغ پنداشتند، اولئک اصحاب النار، آنها اهل دوزخند، هم فیها خالدون، و همیشه در آن خواهند بود. این داستانی بود که کاملا خداوند هدف از خلقت رو گفت، مهمترین آزمایش مخلوقاتش رو گفت و حق مطلب رو بیان کرد که من عالم رو آفریدم به بهانه خلیفت الله و همه مخلوقات موظفن در مقابل خلیفت الله سر تعظیم و کرنش فرود بیارن و در مقابل او خاضع و خاشع باشن، نه متکبر مثل ابلیس. انشالله به زودی زود با ظهور موفور و سرور حضرت ولیعصر همه عالم چشمشون روشن بشه به جمال خلیفت الله زمان خودشون، و انشالله شرایطی پیش بیاد که ما بتونیم با تواضع در مقابل خلیفت الله زمان خودمون و با پیروی از ایشون بتونیم به اوج کمال و به اون قله فرجی که به ما قول دادن در دنیا برسیم، انشالله دست پیدا کنیم. انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین، و الحمد لله رب العالمین. التماس دعای